پرسیدم اینجا؟ گفت
رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز
میخوانم.
بسم ربک الذی خلق.
اینجا رادیو قرآن.
هذا بیان لن الناس وهدى وموعظة للمتقين.
ترنم آیات.
وقتی که معنای آیه رو بدانیم، اون کسی که اهل صوت و آهنگ و لحن و خواندن هست، خود این فهم معنای آیه لحن را هدایت میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت شما عزیزان همراه رادیو قرآن و همراهان همیشه که ترنم آیات. خیلی خوش آمدید به برنامه دیگر از این سلسله برنامه ها و به امید حضرت حق از او درخواست میکنیم که لحظات و دقایق پربرکت و پر از فهمی از کلام خودش رو در پیش روی ما قرار بده. الحمدلله رب العالمین. دو استاد عزیز و بزرگوارم که ازشون بارها و بارها استفاده کردم و از خدا میخوام که از محضر این دو عزیز و دیگر اساتیدمون توفیق استفاده هرچه بیشتر رو بهم عطا بکنه. باز هم در خدمتون هستیم، استاد پویای عزیز و استاد ابوالقاسمی گرامی که خدمت هر دو عزیز عرض ادب و سلام دارم. استاد ابوالقاسمی سلام، خیلی خوش آمدید، وقت شما بخیر.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب عالی استاد پویا و شنوندگان عزیز.
بزرگوارین، خیلی ممنونم. استاد پویا عزیز سلام، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله محضر شما آیین اسرابادی. عرض سلام و ادب محضر استاد ابوالقاسمی بزرگوار و همچنین عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر و طاعت قبول التماستا.
سلامت باشید. سلامت باشید. هر چقدر شما مختصر کنید ایشون تفصیلش رو میگن استاد واسه.
بله.
خدا سلامتی شما.
حالا اون دعا رو بکنم.
بله بفرمایید.
خدا ان شاء الله هر چه بر ذهن و زبان مجاری میفرماید ان شاء الله حق و صحیح به مرضی رضای خودش و اولیایش به مورد استفاده و قبول از اینا قرار بده ان شاء الله.
ان شاء الله ان شاء الله. خب چون آیاتی رو که از جلسه قبل شروع کردیم، بخشش دیگه هدیه و بخشای دیگرش هم گفتگوی حضرت ابراهیم علیه السلام علی نبینا و آله و علیه السلام و حضرت حق هست، در بعد به ورود به سرزمین حجاز و در واقع مکه در مجاورت بیت الله الحرام، این دعاهای خوب شما هم که همیشه استقبال میکنیم و آمین میگیم باز به فال نیک میگیریم و در همراهی با این آیات هم از عزیزان میخواهم که از دعای خیر همدیگر رو محروم نکنیم ان شاء الله. تذکر به ادعیه قرآنی، دعای خیر در حق همدیگه کردن و وسعت بخشیدن به رحمت حضرت حق رو ما یادآوری میکنه. اگر که اجازه بفرمایید اولین فراز تلاوتی رو که برای تحلیل محتوا محور پرداختن بهش بشنویم از آیه 37 و 38 سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام، از استاد مرحوم راغب مصطفی قلوش باشه که خب مردم ایران با خاطر اون سفرهای ایشون به ایران و حالا دیگه مثلا اون آیه تطهیر که با اون حسال خاص توی مسجد متحری خوندیشون خیلی حالشون خوب هستش و یادش گرامی هست برای مردم ما. امیدوارم تلاوتی هم که ازشون میشنویم در حوزه معنا محوری هم به اون کمک کنه. بشنویم آیه 37 و 38 سوره مبارکه ابراهیم رو با صدای استاد مرحوم راغب مصطفی قلوش. خب این دقیقا همون تلاوتی که در ایران تلاوت شده بود، فرمودید من سالی شهید متحری. هیجان خود مخاطب هیجان اصلا غیر عادی بود، یاد من را کاملا یادمون هست، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم قرآن میگفتن و موقع ملت تشویق میکردن.
نه خیلی جلسه عجیبی بود. قبلش هم استاد پور احمدی خوند که بله. استاد پور احمدی بردن توی هتل بشه استاد قلبش و خیلی تعجب کرد چون مصطفی اسماعیل خوبی خونده بله. بود گفتون ایشون رو بگید بیاد تو که این جلسه من بخونه.
خب
جای پور احمدی من فکر کنم سوره مریم رو خوند. خیلی گرفت. بعد مردم اولین بار بود که
قاری مصری
قاری مصری میدیدن. من یادمه که بارون شدیدی بود و منم خودم توی اون بارون رفته بودم اونجا و لحظه که استاد داشت از در پشتی مدرسه شهید مطهری میرفت و ماشین، من اونجا دیدمشون. بعد ما رفتیم خواسته خیس خیس یعنی بارون از اون بارونای عجیب. اونم شاید 17 اومیزم و بهمن ماه سال 68 بود و من یادمه اصلا نمیشد بری توی مسجد. اون قسمت شبستان خیلی بزرگیه ولی پر از جمعیت بود و من چند تا چپ جایگاه نشسته بودم اونجا که ربنا و تقبل اونجا برمیش به سمت راست نگرام کرد و میخوند، مردم تشویق میکردن، گاهی خودش هم خندش میگرد از میزان تشویق مردم. حس خوبی داشت که بعد یه شب هم سوره احزاب خوند که اون نمایی دلاله اونا رو. خب ببینید توی این تلاوت تفاوتهای رو شما با تلاوتهای دیگه استاد قلبش میبینید. قطعا مخاطب میتونه رو آدم اثر مثبت و یا منفی بذاره. وقتی که مخاطب بیشتر از حد معقول و معمول به خاطر اون ذوق زده ای که طبیعی هم بود تشویق میکنه، قاری قاری اصلا روند خوندنش عوض میشه.
صحیح.
یعنی اونم وقتی این حس رو میبینه در مردم و اینقدر اینو از این تیکه های هنرمندان خوش خب بیشترش میکنه و ممکن از مدار معنا محوری چی بشه
خارج بشه، فاصله بگیره،
فاصله بگیره.
در اینا که خیلی هنرمندان هست. بله. قدرت صدا، تحریرپذیری، همه اینها
اصلا انگار نه مرد 57-8 ساله داره اینترنت. آره. انجام
ولی به قول شما از معنا محوری میتونه فاصله گرفته باشه.
واقعا الان مثلا شما اینجا احساس نمی‌کنید که ایشون در پی اجرای اون کلمات و جملات از ابراهیم باشه. اونجا فضا اصلا اجازه نمیده به شما این کارو.
اصلا واقعیت من هیچ جاش حس دعا و مناجات بهم دست نداد.
آفرین. من یادم مثلا یه لحظه برگشت سمت راست سمت میکروفون، میکروفونی که الان صدای نداشت، میکروفون رادیو قرآن بود. ربنا و تقبل، اصلا یه عده میخندیدن از ذوقشون، اصلا جد که ربنا و تقبل نبود، یعنی از این که میدیدن قلبش دارن کیف میکردن، داد میزدن. معلومه فضا اصلا فضای روحانی دیگه اونجا نیست، فضا فضای به اصطلاح هیجانه و اون هیجان هم شما تو تلاوت حتی پرده بالاست ولی داره میخونه.
صحیح.
داره جواب این همه احساساتو میده. نباید توقع داشته باشی که حتما مثلا با رعایت معنا هم بخونه. طبیعیه که آدم از مدار خارج و فاصله میگیره با حس و حال معنا محوری.
ولی تلاوت
ولی خیلی شنیدنیه. خیلی باشه. من خودم که خاطرات خوب بعدنم که برمیگشتم یه جایی انقدر آب بود با موتور ایمای موتور گازی قدیم رفت قاطی آزه کلا موتورم خاموش شد. حتی خونه 2 کیلومتر موتورم هول میدادم.
هول داده. پس بگو چرا انقدر تاریخش هم دقیق خواهد. خیلی خوب. پس به قول معروف ترخ و شیرین نشونشن برای شما با هم دیگه.
خیلی سه مثلا ما یادم میاد شهاد اومد ایران قرار بود 12 بهمن شروع بشه. بله. دقیقش اینا بگفتن امشب شهاد میخواد بره حسینی جمالان.
خب
من موتور داداش هم با التماس گرفتم یه بادگیر تنم کنم 11 بهمن
سرمای اون سال ها. بله.
سال 69 نشستم روی موتور، نمیدونید شما با چه سختی رسیدم به جمالان، نمیتونستم پیاده شم. خب یادم نمیره.
ولی آقای عبدالقاسمی همچنان الحمدلله من بچه ها جوان رو که میبینم این ذوقی که از شهرستان میکشه مثلا یک کسی رو برای یک جلسه هفته یه بار مثلا
عجیبه.
این عجیبه ها. این شعله همچنان در دل عده خداوند اینو روشن نگه میداره. کسایی که بعضا حتی مثلا زمینه فرض کنید خانوادگی خاصی ما رو مثلا ماها ممکنه بگه دو نفر تو خانوادهمون قاری هستن ما هم تشویق شدیم فلان، نه زمینه خاصی هم بعضیاشون ندارن، خداوند این آتش رو در دلشون افتاده و دلشون رو برده. خیلی خوب، خیلی خوب. حاج آقای پویا تو این دعای حضرت ابراهیم که قبلش فرمودید که به اصطلاح زبان حال از شرح حال حضرت هست، ربنا انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاه. خب اولا این ربنایی که دوباره میاد بر اساس قاعده از قاعده زبان عرب هست یا نه یک در اون دوره تاکیده؟ بر اساس محبت هست.
آره.
یعنی هی دوباره یاد
میکنه. شما مناجات شعبانی خاطرتون هست، من میدونم شما منوسید. این چرا الهی الهی میگه حضرت امیر علیه السلام؟ بابا یه دور الهی گفت شروع شد داد دیگه. هر جمله الهی الهی الهی. نه مثلا استلزاز به ذکر میگن اینو. دلش میخواد مدام اسم خداشو ببره، باهاش صحبت بکنه. با هر بهانه‌ای، با هر بهانه‌ای.
جالبه.
آره یعنی یه بار فرموده اینه دیگه تمام شد،
یعنی این حتی وقتی شرح حال خودش رو داره میگه آره. باز هی از محبوب یاد میکنه آره. هی یاد آوری میکنه که مخاطبم توی ها
یه چیز جالب بگم صحبت میکنه. از احادیث قدسیه این میگم خدا کنه بفهمیم و بتونیم بهش عمل بکنیم. تو روایت داره حدیث قدسی یعنی کلام خود خدا غیر وحی، فرموده است که اگر کسی موقعی که حاجتی داره و دعایی داره ذکر من رو ترجیح بده به دعای خودش، هم بهش ثواب بیشتر میدم، همون حاجتی که میخواسته بپرسه و بخواد و مسئلت کنه من بهش بدم و بهش میدم. یعنی ترجیح ذکر بر دعا رو
اینجا فرموده. چون که سر آمد نبرد هم
آره.
پیش ماست.
این اصلا بی خیال خواسته خودش میشه، بگه فبزا اسم تو رو ببریم، لذت ببریم با نام بردن تو و یاد تو و ذکر تو.
باز امیرالمومنین میفرماد که به من کارن یورید مولا فله دنیا و له العقبه و له المولا.
بله.
یعنی کسی که برسه به این نقطه ای که دیگه اون صاحب خانه رو درک بکنه و درک محضر صاحب خانه بکنه، میگه که گول نعمت را مخور مشغول صاحب خانه شو. اگر که اون صاحب خانه رو درک بکنی خب این نعمت ها هم نزد اوست دیگه، اون که تو رو از اینا محروم کنه.
حضرت امام سجاد در انتهای مناجات المریدین که یکی از مناجات خمس عشره و واقعا عجیبه، اونجا به خدا خطاب میفهمد یا نعیمی و جنتی و یا دنیای و آخرتی.
بح بح بح
بح خودت بح نعیم منی، خودت بهشت منی، خودت دنیای منی، خودت آخرت منی.
بح بح
این اگه کسی بفهمه علت این ربنا را میفهمه.
این کدوم دعا بود؟
دعای مناجات المریدین، مناجات خمس
عشر.
آره آخرین فرازش همینه.
به به به
یا نعیمی و جنتی و یا دنیا یا آخرتی، اصلا با همین تموم میشه.
به 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 به
توی چیز دعای ابو حمزه هم یه جمله ای آقای دستاوردی آقای استاد ابوالقاسم شما میدونم با دعا معنوسین، تو کل دعای ابو حمزه یه جمله فوق العاده استثنایی وجود داره که من خیلی جذب خودش کرده. خیلی من هر وقت صحبت میکنم به دوستان میگم شما کدوم جملات کدوم فرازهای دعای ابو حمزه رو میپسندین، اونا نظراتشون رو میگن، منم اینا میگم بهشون که این جمله رو من تو هیچ دعای دیگه‌ای ندیدم اصلا همچی تعبیر رو به این لطافت. اون اواسط تقریبا دعای ابو حمزه است، شاید از وسط یه مقداری عبور کرده، میفهمد به خداوند و علیک یا واحدی عکفت همتی، به خدا میفهمد ای یکی یه دونه خودم واحدی یا واحدی، ای یکی ادونه خودم تمام همت من معکوف توه، متوجه توه، یعنی اصلا همتی جز تو ندارم، همی جز تو ندارم. خیلی تعبیر رسا و گویاییست برای کسی که واقعا داره عشق‌بازی با خدا میکنه. ما ادعا میکنیم ولی اینا توی این حالات واقعا غرق بودن، متوجه بودن، مستغرق در این حالات بودن.
و حالا این دل چیه که حضرت ابراهیم میفرماید که فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، دلهای مردم رو به سوی اینها متوجه کن،
یعنی فرزندان حضرت ابراهیم علیه السلام، چون اینا قرار امامان بعد از این باشن، اینا قرار حجت‌های خدا باشن، دل مردم باید با اینا همراهی کنه. حضرت ابراهیم علیه السلام میدونست که پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و اوصیا او قرار از نسل حضرت ابراهیم باشن، اینو میدونست، میدونست که از همین فرزندش اسماعیل قرار خدا
وعده‌شو بهش داده.
بله بله. ربنا و بعث فیهم رسولا منهم. بله. لذا دعاش اینه که دل‌های مردم متمایل اینا باشه، دل‌های مردم بخواد اینا رو متوجه باشه تا همین یک زمینی برای هدایت باشه.
چرا مثلا چون در آیه قبلی هم میفرماد که فمن تبعنی فانه منی، چرا از خدا نمیخواد که خدایا اینها رو تابع مثلا پیغمبران بعدی خودت قرار بده؟ چرا میگه که دلهاشون به اونها متمایل بشه؟ آیا این هم از همون جنسه؟ چون که صد آمد نود هم
دلشون آره همینه هست. چون تبعیت اگه دلی نباشه که به درد نمیخوره. تبعیت بردوار میشه، به معنی که فشار و اجبار و زور بره کنار یا اون احساس این که تحمیلی به من شده بره کنار، دیگه طرف تبعیت میکنه. اما اگر دلی بود تو هر شرایطی انسان تبعیت میکنه، یعنی مقدمه تبعیت محض اینه که دل متمایل باشه به یه سمتی.
آها.
اگه دل متمایل باشه،
آیه دیگری از قرآن هستش که میگه که خداوند میفرماید حبب الیکم الایمان و کره
الیکم
الکفر، یعنی این محبوب بودن و دلخواه بودن ایمان
دست خود
خوبی ها، این وقت از کسی دیگه غیر از خدا نیست،
دست خود خداست. منتها یه مقدماتی داره، اینجوری نیست که بگیم گتره یه و به یه نفر اینو داده به یکی،
جبر نیست در واقع،
نه، عنایت خداست. بله. یه بستری رو انسان فراهم میکنه با اینکه دوست داره اطاعت بکنه، از اونجا بعد خدا دستش میگیره. تو روایت داریم فهم شما یه وجب بیاد سمت ما یه گام میاد و توی سوره مبارکه عنکبوت محمد الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، یه تلاش بکنه حتما هدایتش
میکنه. آقا این از همون جنس سوره مبارکه اگر اشتباه نکنم لیل هستش که میگه که ادعی که مثلا در واقع اهل تقوا باشند و اهل بخشش باشند و اینها،
یتجنب اهل اتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، میگه بلد. اگر این داره عطا میکنه به دیگران، بده بستون نیست، نون قرض دادن نیست، یا اینکه بدهکار فرد باشه، نه فقط به خاطر خدا داره عطا میکنه.
اون وقت این وعده خدا که فسن و یسر حول الیسرا، کارش رو به سوی راحتی هموار و آسان میکنیم، این از همون جنسه که دل آدم که به سمتی کشیده میشه. الان صحبت همین رو داشتیم با استاد ابوالقاسمی که وقتی که مثلا یه کسی دلش میره دنبال قرآن، اون وقت اون باران سخته، اون سرمای شدید و
موتورگازی خراب
راه همه اینا واسه آسان میشه، درسته؟
بله
درسته. از این جنس نمیشه. چقدر خوب اینها الحمدلله کنار هم دیگه. من یکی از چیزایی که آقا اجازه بدید که ذکر خیر و نیکی بعد وقتی که از منظر خود ستایی نباشه به نظرم جا داره، یکی از چیزایی که کیف میکنم از استاد ابوالقاسمی هستش وقتی که حرفای لطیف زده میشه چشمانشون تر میشه.
بله،
دلشون
میلرزه.
خدا ایشون سلامتی بهشون بده و این لطافت روح رو در ایشون و همسادشون هی بیشتر بکنه، چون اینها اون وقت اون تلاوتهاشون هم خودنمایی میکنه، همون حرفایی که داشتیم در تو قرای دیگری در جلسات دیگری میذاریم. اجازه بفرمایید که بریم به سراغ فراز تلاوت بعدی، از فرصت کمی که باقی مونده استفاده کنیم. تلاوت استاد قلبش رو شنیدیم، از منظر محتوا محوری و معناگرایی هم در این قوت تلاوت، ولی خب نکته خاصی ذکر نشد اونجا. بشنویم از کس دیگری که ایشون هم به هر صورت در سالهای بعدی آمد در ایران تلاوت کرد، تلاوت مصرش هم که خب خیلی جذاب و جالب، یا جاهای دیگه کویت چه میدونم کشورهای اسلامی دیگر، استاد سید متولی عبدالعال، و ببینیم که ایشون این آیات رو چطور تلاوت کرده. آیات 37 و 38 سوره مبارک ابراهیم، استاد مرحوم سید متولی عبدالعال.
ومن عفوني فإنك الغفور الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء الأرض ولا في السماء.
این تلاوت هم ایران اجرا شده بود.
اینجا هم یه خودمون اثر مخاطبمون میبینیم.
آره قشنگ.
ولی خب یه مداری حواسش بیشتر جمع بود. مثلا یه جایی خیلی با تضرع و ناله خوند. اون عند بیت کل محرم اونجا واقعا ناله زد و خوند. میتونست این کارو نکنه.
یا حتی تو این تکرار مثلا ربنا انك تعلم ما نخفی
وما نعلم. حالا حضرت ابراهیم حالت زاری نبوده اونجا. نه خب ایشون داره مثلا آره. حالا ما کاری نداره. این برداشت این شخصی
نیست.
این برداشت این شخص اینه. یه واسهش که مثلا ایشون میگه نه به نظر من این حالت بشه. شما مثلا
بحث حس مناجاته. بحث آره. حس در واقع گفتگو هست. و من این رو عذرخواهی میکنم به این صحبت شما بزرگوار میام. یه جای دیگه هم خاطرم هستش که استاد ابوالقاسمی این صحبت بود که آقا بعضی ها برداشتشون این هستش که هر جایی که مناجات و گفتگویی با خداوند هست یا ذکری از اسماء حضرت حق هست، این با یک حالت حزنی اگر خوانده بشود حس معنوی بیشتری ایجاد میکنه. مثلا یادم هستش استاد ابوالقاسمی میگفتن که محمد صدیق منشاوی انتخاب مقام سباش برای آیات اسماء الله در سوره مارکه 8 انتهای سوره 8 نسبت به انتخابی که متولی کرده انتخاب قوی نیست. متولی که در رست خونده یا مثلا فضای دیگری داشته این قوی تر به حساب میاد، انتخاب نه چیزا. ولی خب یه کسی ممکن است مثلا صادق منشاوی ممکن است بگه که من این دست آیات رو احساس معنوی بیشتری رو ایجاد میکنم.
مهم اینه که کسی که یه احساسی داره بتونه همون احساس رو خوب اجرا کنه. حالا یه موقع هستش که مثلا من میگم به نظر من این اولویت داره، شما میگید آقا این مهمه که من اون چی که مد نظرم هست رو. حالا اینجا من فکر می‌کنم که مثلا مد نظر استاد متعالی عبدالعالی بودی که آقا اینجا باید بگی که مثلا ربنا انی اسکنتم من ذریتی به واد غیر ذی زرع. خب
سخت مشقت
واقعا هم چیزی احساس میشه توش. اومده یه جایی ناله زد عند بیت کلم محرم، بعد یه دفعه یه اشتباه شروع داشت.
آره عند بیت کلم محرم ضرورتی نداره، شروع جالبی نبود.
استاد قلبش هم از به وادن غیب زیزه شروع کرد که این حالا توجیه نباشه که بچه ها بگن که جای درست شروع کردنش. نه
آره یه موقعی ما به توجیه این که فلان استاد این کار کرده آره. کار درست
خیلی وقتا بچه ها این کار میکنن توی مسابقه، بعد مثلا دو نوازشون کم میشه میگه من فکر کنم چون اون استاد این کار انجام داده من اینجا میتونم شروع کنم.
خب
این قسمت آخرم و ما یخفا علی الله من شیء فی الارض ولا فی السماء. ببینید سماء رو میبره بالا.
بله
این مثلا همون حواسش جمع بودن به بحث
معنوی هست. یعنی جزئیاتی که ولی مثلا فرض کنید تو تلاوت هایی که سفر بعدی به ایران داشت که حالا اون هیجان مخاطبم چند سالی باز گذشته بود کمتر شده بود، یا تلاوت هایی که مثلا در کویت ضبط شده، بله. اینها خیلی معنا محوری درش بارسته به نظرم. بله بسیار خب، خیلی ممنونم از هر دو بزرگوار. التماس دعا دارم. فرصت ما هم تمام شده، هم از جناب استاد پویا هم از جناب استاد ابوالقاسمی ممنونم و هم از شما خانم ها آقایون که لطف کردید و همراهی کردید. ان شاء الله تا جلسه دیگری توفیق داشته باشیم در محضر شما و در محضر قرآن همگی باشیم. التماس دعا و خدا نگهدار.
لازم شد دنیا را از نور خدا آکن، زد مشرق هستی را با صبح ازل پیوند. خوشبخت دلی کز شد لب تشنه این دریاست، معنای کلام الله فهمید و به جان آراست.
بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقتا عطر قرآن می پیچه در فضای زندگی. روشنفکرای ما باید با قرآن آشنا بشن، جوانان ما باید با قرآن آشنا بشن، انس را با قرآن زیاد کنن. وقتی این ذهن ظرف معارف قرآن شد، این اثر خودش رو در زبان، در عمل، در تصمیم گیری نشون خواهد داد، در رفتار نشون خواهد. این اون هدفی است که باید ما دنبال بکنیم.
قرآن خداوندی این معجزه جاوی، شفاف تر از باران، تابنده تر از خورشید. قرآن خداوندی این معجزه جاوی. آه آه آه
شد و دنیا را از نور خدا آکند، زد مشرق هستی را با صبح ازل پیوند. خوشبخت دلی کس شد لب تشنه این دریاست، معنای کلام الله فهمید و به جان آراست.